امروز ترجمه شده راهبرد، ولی من استفاده میکنم و فکر میکنم یک عبارت در واقع داخل. بعد از اونم حتی در دوران اسلام ما کتاب سیاستنامه رو داریم، کتاب قابوسنامه رو داریم که شما خودتون اینها رو در واقع اشراف دارید.
در همین برنامه معرفی شده.
آکنده از عبارت استراتژی، یعنی راهکارهای سیاستمداری، راهکارهای در واقع کشورداری که سراسر آکنده از بحث استراتژی. بنابراین فصل اول رو دکتر اختصاص دادیم به ریشه و عبارت و تعریف و تاریخچه و روند تاریخی استراتژی.
درست.
در فصل دوم اومدیم اشاره کردیم مدل‌هایی که
اگر سریعتر فقط جناب دکتر عذرخواهی میکنم که ما در رسانه زمانمون همیشه اندکه. خواهش میکنم. خوشحال میشم.
بله، و در از فصل سوم تا هشتم به معرفی شرکت‌های موفق ایرانی و شیوه رهبری در این شرکت‌ها پرداختم. برای مثال در صنعت تایر یک مجموعه‌ای داریم که امروز بزرگترین تولید کننده تایر در خاورمیانه است. و یک نفر از 25 سال پیش ایجادش کرده و رهبریش کرده. خب جالبه ما بدونیم این چجوری فکر می‌کرده این فرد. آقای عباسی عبیانه نحوه رهبریش چجوری بوده. یا در صنعت نفت و گاز ما آقای عطایی رو داریم از سال 47 در واقع تو این صنعت، کمترین مدیر صنعتی است که ایشون رو به عنوان یک رهبر کارآفرین نشناسه. دلست. من ایشون رو تحقیق کردم، بررسی کردم از مدیرانش با پرسشنامه و کار علمی و میدانی. یا در صنعت قند و شکر آقای ممقانی رو داریم که کمترین کسی است که ایشون رو به موفقیت در این صنعت نشناسه. شکر گرید A تولید کرده، در بیشتر داروسازی‌های کشور و خارج از کشور فروش میده و استفاده میشه. در صنعت ICT آقای دکتر صنایعی داریم که در واقع خارج از کشور داره خدمات، یا مجموعه آقای مهندس عطایی در آفریقای جنوبی داره صادرات خدمات فنی مهندسی. بنابراین اینها رو در پنج فصل بعد به این پرداختم آقای دکتر که اینا چجوری نگاه میکردن، چجوری خلق استراتژی میکردن، شیوه نگرششون به منابع انسانی چیه، به برنامه‌ریزی چیه، به سیستم‌های مدیریت چیه. اگر فرصت باشه حتی بعضی از ویژگی‌های این رهبران رو به طور مشترک در همشون بوده اشاره کنم.
بسیار دوست داشتیم بشنویم این رو و من عرض کردم که خودم به شخص خیلی این موضوع رو دوست دارم، حتما پیگیر خواهم شد، اما فرصتمون کوتاه و اگر اجازه بدین امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های دیگه و مرتبط‌تر حتی این موضوع رو با شما داشته باشیم. بسیار بسیار خوشحال شدم جناب دکتر هوشنگ نظامی‌وند که کتاب ارزشمندی رو فکر میکنم خلق کرده و پیشنهاد میکنم به شنوندگان ما که حتما رجوع بکنن و نگاه کنن.
خیلی ممنون این فرصت رو دادی. پاینده باش.
زنده باد. خدا نگهدار.
سر زلف سخن
با درود خدمت شما جناب دکتر محمدی عزیز، باز هم در خدمت شما هستیم با بخش متون کهن و تا سر زلف سخن.
الله رحمان رحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر نورانی، خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه رزین پارسی تا فارسی عرض سلام و تقدیمتون هستم.
وقت شما بخیر جناب دکتر محمدی. در دو برنامه قبلی و دو هفته گذشته معرفی‌های خوبی بر ما داشتین، در مورد تن صحبت کردیم، در مورد عبید زاکانی که این رو گفتم اگر شنونده اکنون به برنامه ما پیوسته میتونه خب از سایت در واقع فایل برنامه قبلی رو هم داشته باشه و پیگیر باشه که خیلی شنیدنی بود. جناب دکتر محمدی امشب چه میگویید برای ما و از کجا سخن میگویید؟
سلامت باشین. برای بنده هم باعث افتخاره که در خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم هستم.
سپاسگزارم.
که من فکر میکنم به میزان کافی در مورد عبید زاکانی و آثارش صحبت کردیم.
بله.
و فکر میکنم علاقه خوبی هم ایجاد شد برای شنوندگان که برن آثار عبید رو مطالعه بکنن، این واقعا اعجوبه شعر و نثر فارسی رو بخوان آثارش رو مطالعه بکنن. عرض بکنم که فکر میکنم دیگه پرونده عبید رو ببندیم، هرچند که در طول تاریخ و برای همیشه پرونده برای عبید باز هست و همچنان که گفتم عبید برای انسان و نسل بشر همیشه سخن گفته، نه برای زمان خاص و محدودی. بریم سراغ یه متن دیگه، یه متن جذاب و خیلی جدی. هرچند طنز خیلی جدی هست، یکی از جدی ترین آثاری که میشه نوشت آثار طنز هست، اصلا شوخی نداره. اما بریم سراغ یه متن خیلی جدی و روان مربوط به قرن پنجم و ششم هجری. من در
بله خواهش میکنم، مشتاقیم که بشنویم.
سلامت باشید. یکی از گونه هایی که در نثر فارسی به اون پرداخته شد و به اون طریق نوشتن سفرنامه نویسی هست. من میخواستم در خصوص سفرنامه نویسی از سفرنامه های جدید شروع بکنم، یعنی خیلی برای خودم جذاب برخی سفرنامه خصوصا در زمان قاجار نوشته شده، اما گفتم بهتره که اونو به اگر فرصتی بود و بقای عمری بود افتخار برای بنده بود و در
انشالله که همه اینها با هم حاصل میشه و هست
انشالله برای جلسات بعدی واگذار بکنم و بریم یه خود قبل‌تر از این که یه تاریخی از سفرنامه نویسی ببینیم. فکر کردم بعد نیست که یه نگاهی به سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی داشته باشیم تا بعد انشالله اگر مجالی بود سایر سفرنامه چند تا سفرنامه های خوب زبان فارسی هم بررسی بکنیمش.
بسیار بسیار خوبه و بسیار گونه مورد قفلتی هستش، هرچند در دوران معاصر، حالا قاجار که دیگه یه مقداری با ما معاصر نیست، هرچند که در ادبیات رسم از مشروطه به اینور رو معاصر میگن که من نمیدونم کی میخواد این تعریف تغییر بکنه، چون ما امروزه دیگه اصلا با آدمای 40 سال پیشمون هم خیلی معاصر نیستیم، چه برسه که با حالا 100 و چند سال گذشته. مورد غفلت هستش، ولی بسیار بسیار اصلا من فکر میکنم بحثی هستش سفرنامه که واجبه دانشجویان ادبیات فارسی که خب جداگانه باید بخونن، دانشجویان دوره جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی روانشناسی، من فکر میکنم واجبه که همه این رشته ها و همه این قشر رجوع بکنن، چون بسیار نکات عجیب و ارزنده‌ای تو این کتاب ها هستش.
واقعا اینجوریه، حتی رشته های تاریخ و جغرافی،
بله،
یعنی بعضی از علامت هایی که نویسندگان میدن، یعنی موقعیت های جغرافیایی شهرها و مکان ها رو مشخص میکنن، خیلی از موقعیت های تاریخی رو مشخص میکنن، حتی به شما میگم گونه های گیاهی رو معرفی میکنن.
بله،
تو همین سفرنامه ناصر خسرو هست که میگه من رفتم رشت، از اونجا اومدم به تارم و اونجا میگه انار و انجیر و اینا، تو هم میگه اونجا منطقه گرمسیریه، انار و انجیر خیلی رشد میکنه و این گونه های وحشی هست، یعنی خود اینها رشد کرده، اینجا نبود که کسی بخواد بکاره. واقعا سفرنامه نویسی و سفرنامه خانی یک دریایی از علوم مختلف، اما مهمتر اینه که سفرنامه در طول تاریخ زبان فارسی خیلی نوشته شده،
بله،
همچنان که شعر خیلی گفته شده یا متون نثر مختلفی نوشته شده. اون چه که خیلی مهم است و باعث موندگار شدن یه اثر ادبی حالا تو گونه سفرنامه نویسی میشه، زبان اون اثر هست. اصلا اون چیزی که باعث میشه آثار ادبی باقی بمونن زبان اونها هست که باعث باقی موندن اونها میشه. منتها خب ما یه فرمی داریم، یه ظاهری داریم که زبان قسمت عمده اونه و یه محتوا. هر کسی بتونه اون محتوا رو بهتر عرض بکنه که نمایش بده و معرفی بکنه، طبیعتا اثرش بیشتر مورد پسند قرار میگیره و با استقبال بیشتری هم روبرو میشه.
درسته. خب برگردیم به ناصر خسرو و آنچه که قراره بشنویم از این بزرگ مرد.
ناصر خسرو رو همه ما میشناسیم و عموماً به عنوان شاعر و قصیده پرداز میشناسیمش. ناصر خسرو باعث شده که یه حکومتی اسمش بر زبان ها بیفته، یه سلسله رو همه بشناسن و اون سلسله فاطمیون مصر هست. من خودم فکر میکردم واقعا چقدر میتونه مؤثر باشه. ما وقتی که میخواییم دیوان ناصر خسرو بررسی بکنیم و حداقل دو واحد بخواییم به سر کلاس ناصر خسرو تدریس بکنیم، فرضاً بریم 4 تا 5 تا قصیده ناصر خسرو رو درس بدیم و شرح بدیم، مجبوریم ناخودآگاه به سمت شرایط زندگی اجتماعی شاعر. یعنی میگه شاعر، ما هیچی در مورد زندگی ایشون ندونیم، حداقل باید فکر ایشون رو بدونیم و مثلا ناصر خسرو که خودش صاحب فکر هست، یعنی در بین شاعران ما بعد از کسائی دومی شاعر شیعه مطرح ما هست و بعد از شهید بلخی شاید دومین شاعر فیلسوف ما هست که ما را به تفکر وامی داره بگن در خوندن آثارش.
درسته، بسیار بسیار خوب.
بله، من عرض میکنم که همچنان که میدیدیم ناصر خسرو در سال 394 هجری قمری در بلخ متولد شده.
بله.
بلخ شهر عجیبی، بزرگان خیلی زیادی از در حیطه ادبیات اونجا متولد شدن و رشد کردن. میدونیم که خب یه مدت در اختیار غزنویان بود، بعد از روی کار اومدن سلجوقیان این شهر جابجا شد و از بکنم که به همین دلیل هم ناصر خسرو چون تو دربار غزنویان بود، هم محمود رو دیده بود هم مسعود رو، و بعد وارد دربار سلجوقیان شد. میخواستم بگم که آدم های خیلی بزرگی تو این بخش وجود داشتن و آثار مهمی هم تو این زمان تألیف شده، مثل مقامات حمیدی، قاضی حمیدتی اون کتاب معروف مقاماتش هم نوشته از همین شهر بلخ. این خراسان بزرگ شهر یعنی ولایت عجیبی بوده دیگه.
من.
ما هنوز هرچه از قرن چهارم، پنجم و ششم داریم در ادبیات فارسی، واقعا از این خراسان بزرگ داریم و هنوز هم ما میبینیم که بسیاری از بزرگترین ادبای ما اهل خراسان هن. حالا خراسان بزرگ در نظر بگیریم،
یعنی
فقط خراسان
بله.
که در داخل کشور عزیزمون هست رو در نظر نگیریم. حالا در حسرت ناصر خسرو از سال 394 در بلخ به دنیا آمد.
بله.
عرض بکنم که جالب اینه که از بچگی هم علاقه من به فراگیری بوده دیگه، یعنی خودش تو همین کتاب سفرنامهش میگه حساب خونده، هندسه خونده، نجوم خونده، طب خونده، داروشناسی خونده، موسیقی خونده، الهیات و تفسیر قرآن که سر جاش و حافظ قرآن بودنش هم سر جاش.
بله.
و عرض بکنم که به عقاید و مذاهب مختلف هم کاملا آشنا بوده، مطالعه کرده، به قدری به کتاب علاقه داشت که تو همین سفرنامهش هم می‌نویسه، میگه که من وقتی سفر می‌رفتم، سفرش بیشتر از 7 سال طول کشیده دیگه، یه وقتی من به سفر می‌رفتم کتاب‌هامو بار شتر می‌کردم و خودم پیاده می‌رفتم. یعنی تو اون زمان با اون محدودیت‌هایی که در بالاخره نسخه بعدی از کتاب‌ها بوده، ناصر خسرو کتاب‌ها رو حمل شتر می‌کرده و خودش
پیاده می‌رفت. ای کاش ناصر خسرو یا بزرگانی از قبیل ناصر خسرو تبلت یا لپتاپ داشتن اون موقع و میتونستن چه دریایی با خودشون جابجا بکنن و چقدر آثار بیشتری رو خلق بکنن.
واقعا یعنی ببین ما تو این شرایطی که امروز ما میشینیم با یه سرچ خیلی ساده خیلی نکته‌ها رو از اینترنت پیدا می‌کنیم، با منابع دقیق و میتونیم یادداشت بکنیم و بعداً استفاده بکنیم. خیلی راحت توی سرچ ساده، و اون موقع چقدر سخت بوده برای اینکه اینها رو بخوان جمع‌آوری بکنن و اول به حافظه بسپارن در کدوم کتاب هست، بعضی کتاب‌ها رو با خودشون داشته باشن. من یک کتابخونه خیلی کوچیکی تو خونه دارم، گاهی می‌خوام دامن یک کتاب بگردم، مثلا یکی دو ساعت مجبورم این کتاب‌ها رو اینور اونور بکنم تا اون کتابی که مد نظرم هست پیدا. و واقعا اونها چه سختی می‌کشیدن و چقدر علاقه من بودن به اینم، چقدر وقت می‌ذاشتن برای این کار که بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن و این کتاب‌ها رو تألیف بکنن یا تا مطالعه بکنن یا نسخه برداری بکنن. در هر صورت ناصر خسرو از یه خاندانی هستش که معمولا اهل علم بودن و البته به این افتخار نمیکنه ها، جالب اینه این آدم مغروری هم بوده. من گهگداری از حیث غرور ناصر خسرو رو همتراز خاقانی میبینم. منتها دو تا شخصیت مختلف از دو تا خانواده مختلف که منجر به بروز اشعار مختلف هم شد. میگه من شرف و فخر خیش و آل و تبارم، یعنی اونزی باعث شرف آل و تبارم شده من هستم.
بله.
از این جهت خودش رو باعث افتخار آل و تبارش میده. در هر صورت معمولا میگن 40 سالگی یه اتفاقاتی در زندگی آدم ها میفته. عدد 40 هم جالبه، یه کار کردن تعمادش که جز عدد کامله و عرض بکنن توس آدم ها هم 40 سالگی خیلی نقطه عطفی هست. ناصر خسرو هم مثل خیلی ها که دچار تحول شدن در 40 سالگی دچار تحول میشه.
بله. قصه مشهوری هم داره دیگه، اون خوابی که میبینه.
اصلا اون خواب، اتفاق اون خواب رو در کتاب همین عرض بکنم که سفرنامه نقل میکنه دیگه، یعنی اونجا نقل میکنه که این داستان خواب چجوریه. و جالبی که تو مقدمه همین کتاب هم اونجا مطرح میکنه که این داستان خواب چیه، میگه که من تو خواب یه بزرگی رو دیدم، قبل از اون هم میگه من خیلی شراب میخوردم و حدیثی هم از پیامبر نقل میکنه که قول الحق ولو علی انفسکم، حق رو بگید حتی اینکه به ضررتون بشه. حالا اتفاقا من اینو پیدا کردم، یه شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند.
بله.
اگر به هوش باشی بهتر.
بله.
من جواب بودم که حکما جز این چیزی نتوانستن ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب داد که بی خودی و بیهوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی باید طلبید که خرد را و هوش را بیفزاید. گفتم من این از کجا آرم؟ گفت جوینده یابنده باشد و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت.
بسیار عالی، بسیار عالی جناب محمدی. ما وقتمون اندکه، اگر اجازه بدیم من دوست دارم این رو اگر خودتونم صلاح میدونین برای هفته بعد ادامه ناصر خسرو رو داشته باشیم. این مرد بزرگ با آثار ارزنده‌ای که خلق کرده و هنوز ما اصلا وارد سفرنامه نشدیم، اما زمان اندک و جانکاه، فرصت کوتاه و جانکاه بود.
زنده باشید. برنامه‌ام باعث افتخار بود. انشالله که این معرفی اجمالی هم مفید بوده باشه.
حتما همینطوره. تمام معرفی شما برای تک تک ماها، خود بنده و شنوندگان مفید بوده و هست و امیدوارم که بازم در خدمت شما باشیم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
زنده باشین. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، از پارسی تا فارسی رو شنیدین. مثل همیشه رسیدیم به بخش حسن ختام و پایان برنامه. در حسن ختام امشب با اجازه شما غزلی رو که چند سال پیش خودم سرودم تقدیمتون خواهم کرد. اسمش رو گذاشتم غزل زندگی. در شرایط بدی بودیم با دوستان، در حالت روحی خوبی نبودیم، اما این غزل غزل زندگی شد که امیدوارم که برای شما هم لذت بخش باشه.
حسن ختام
گر تیرهای اندوه از شرق من ببارد، یا نیزه های غربی رگ از عصب برارد، دستان نفرت و خشم در سرزمین جانم، هیمین های وحشت در قلب من بکارد، چشمان آسمان هم از روی نامرادی سر تا به سر به عمرم یک قطره‌ای نبارد، دست سیاه طاعون بر شانه‌های موشان شهری به شهر دیگر دندان غم درآرد، از مرگ و از تمامی حرفی نزن چرا که باور نمی‌کنم من انسان ادامه دارد.
برنامه از پارسی تا فارسی رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. با ما می توانید از این طرق ارتباط برقرار بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 2786-1035.
Thank you.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانه. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید.
از ظلمت رمیده خبر میدهد سحر، شب رفت و با سپیده خبر میدهد سحر. از اختر شبان رمه شب رمید و رفت، باز رفته با رمیده خبر میدهد سحر. زنگار خور جوشن شب را به نوش خند، از تیغ آب دیده خبر میدهد سحر. باز از حریق بیشه خاکسترین فلق، آتش به جان خریده خبر میدهد سحر. از غمز و ناز و انجم و از رمز و راز شب، بس دیده و شنیده خبر میدهد سحر. بس شد شهید پرده شبها و شهابها وان پرده ها درید خبر می دهد سحر آهان پرید رنگ که بود و چه شد کزو رنگش سرخ پرید خبر می دهد سحر چاووش خان قافله روشنان امید از ظلمت رمیده خبر میدهد سحر
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید. بی نهایت سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند و امیدوار هستیم که همچنان هم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. و ما در ساعت 24 برنامه شبیه او را تقدیم حضور شما می‌کنیم.